این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب یه لحظه تصور کنید. فقط یه شجره نامه یا یه خانواده خاص. حالا تصور کنید تولدها، مرگها و آموزش‌های همین یه خانواده، تقویم‌ها، نام خیابون‌ها و حتی روتین روزمره صدها میلیون نفر رو بعد از 14 قرن تعیین می‌کنه. ما تو این بررسی عمیقمون، یعنی تو مقاله اختصاصی که خودمون تو ایرانپدیا منتشر کردیم، دقیقاً رفتیم سراغ همین موضوع. اینکه چطور اهل بیت و میراثشون زندگی مدرن شیعی رو شکل داده و کاملاً از این یافته‌ها دفاع می‌کنیم.
آره، این تأثیر واقعاً یه تأثیر ساختاریه. یعنی میدونی ما تو تحقیقمون برای ایرانپدیا فقط نیومدیم تایملاین های تاریخی رو نگاه کنیم. ما چارچوب اصلی رو تحلیل کردیم. خب اهل بیت تجلی زنده آیه تطهیر هستن و برای درک این تأثیر شما باید دو تا مکانیزم کلیدی رو که تو مقاله بهش پرداختیم بشناسید. علم لدونی و عصمت.
دقیقاً. پس بیا اول همون علم لدونی رو باز کنیم، چون راستش اونجوری که ما تو مقاله خودمون اینو مطرح کردیم خیلی قضیه رو روشن میکنه. ببینین، اگه جهان هستی رو یه سیستم عامل خیلی پیچیده در نظر بگیریم، خب بیشتر ماها فقط داریم دفترچه راهنما رو میخونیم.
دقیقاً، با آزمون و خطا پیش میریم.
آره دیگه، ولی اهل بیت علم لدونی دارن، یعنی دانش الهی. اون اصلا دفترچه راهنما رو نمیخونن. اونا یه دسترسی مستقیم و بدون فیلتر به سورس کد جهان هستی دارن.
سورس کد تعبیر خیلی خوبیه و خب این دسترسی به سورس کد دقیقاً در کنار عصمت کار میکنه، یعنی همون پاکی مطلق و دوری از گناه. ولی میدونی نکته مهم اینه که بفهمیم اصلاً چرا عصمت اینطوری عمل میکنه.
یعنی فقط بحث اخلاق شخصی نیست، درسته؟
اصلاً کاملاً یه ضرورت معرفت شناختیه. ببین، اگه قرار باشه کسی مفسر قطعی قرآن و جانشین مشروع پیامبر باشه، قطب نمای درونیش نمیتونه تحت تأثیر غرور یا گناه یا اشتباه قرار بگیره. حتی اگه یک کسر کوچیک از درجه این قطب نما خطا بره، در نهایت کل جامعه رو به بیراهه میکشونه. عصمت تضمین میکنه که این قطب نما کاملا الهی و دقیق تنظیم شده باشه.
خیلی هم عالی. اما خب اینجا یه سوالی پیش میاد. اگه اونا اون سورس کد اصلی و این قطب نمای کاملا بی نقص رو دارن، این باعث نمیشه که ما اصلا نتونیم باشون ارتباط برقرار کنیم؟ یعنی شما به عنوان یه انسان پر از نقص که هر روز ممکنه اشتباه کنی، چطور میتونی با یه استاندارد کمال مطلق ارتباط بگیری؟
خب اینجاست که مفهوم توسل وارد میشه، یا همون شفاعت، که این فاصله رو پر میکنه. باید بهش کمتر شبیه یه آموزه مذهبی سنتی نگاه کنی و بیشتر شبیه یه ضامن معنوی.
ضامن معنوی؟ جالب شد.
آره ببین، وقتی میخوای یه وام خیلی بزرگ بگیری، که خب اینجا منظور همون رحمت الهی یا مداخله خداست و امتیاز اعتباری معنوی خودت پایینه، به یه ضامن نیاز داری که اعتبارش بی نقص باشه. اهل بیت دقیقاً نقش همون زامنه بی نقص رو بازی میکنن. تو باهاشون ارتباط نمیگیری چون خودت کاملی.
آها، بهشون متوسل میشی چون اونا تنها مسیر دست نخورده به اون کمالی هستن که خودت تنهایی نمیتونی بهش برسی.
دقیقاً همینه. و این همون چیزیه که اون رد پای اجتماعی عظیمی که تو مقاله بررسی کردیم رو توضیح میده.
آره، این خیلی به اون چیزی که گفتیم ربط داره. دلیل این که تو ایران بیشتر از نیمی از تعطیلات رسمی گره خورده به شادی و عزای این خانواده همینه. ولی چیزی که واقعا نقطه قوت مقاله ماست اون لایه فلسفیشه. ما به نقل قول میشل فوکو اشاره کردیم که میگفت عاشورا یعنی عزاداری برای امام حسین و انتظار،
که همون انتظار برای منجیه.
درسته. فوکو میگه این دوتا در واقع موتورهای محرک عظیم زندگی شیعی هستن.
و خب فوکو اینجا فقط نمیخواد شاعرانه حرف بزنه، داشت یه مکانیزم اجتماعی و سیاسی رو شناسایی میکرد. عاشورا به عنوان موتور اول نپذیرفتن بی‌عدالت رو نهادینه میکنه. عزاداری اینجا فقط یه غم منفعالانه نیست.
یک نوع بسیج فعاله، درسته؟
دقیقاً، یه بسیج فعال و تکرار شدنده است که به جامعه یاد میده به ظلم بگه هرگز. بعدش هم موتور دوم رو داریم، یعنی انتظار. انتظار برای منجی به معنی بیکار نشستن نیست. یه حالت آمادگی دائمی ایجاد میکنه.
یعنی به جامعه میگه این زمان حال پر از نقص، غیر قابل قبوله و باید فعالانه برای آینده بی نقص آماده شد.
کاملا.
خب این یعنی عزاداری و انتظار در واقع کاتالیزور هستند برای اقدام و عمل. این کلن نگاه ما رو به پیاده روی اربعین تغییر میده. وقتی میبینیم 20 میلیون نفر دارن پیاده میرن کربلا و بزرگترین گرد همایی سالانه انسانی رو روی زمین شکل میدن، ما فقط به یه مناسک مذهبی نگاه نمی کنیم.
دقیقاً ما داریم اون دوتا موتور رو میبینیم که دارن یه جمعیت رو به صورت فیزیکی به حرکت در میارن، یعنی همون رد کردن حال پر از نقص و حرکت به سمت آینده بی نقص.
واقعاً شگفت انگیزه.
آره، ولی چیزی که حتی از اینم جذابتره اینه که چطور این حرکت کلان تو سطح خرد و هویت فردی انسانها هم نفوذ میکنه. سفر فیزیکی به کربلا موقتیه، اما مردم این ارادت رو برای همیشه با نامگذاری بچه هاشون تو DNA خودشون حک میکنن.
راست میگی. دیتایی که ما تو این زمینه جمع‌آوری کردیم واقعا حیرت انگیزه. اسم محمد الان روی بیشتر از 150 میلیون نفره که اونو به پرتکرارترین نام تو جهان تبدیل کرده. و برای زنا هم اسامی و القاب حضرت فاطمه تو کل جهان اسلام تو صدر نامگذاری هست.
میدونی والدین با این کار فقط از شخصیت‌های تاریخی تجلیل نمی‌کنن. اونا دارن از همون بدو تولد اون سورس کد رو تو هویت بچه‌هاشون جاسازی می‌کنن.
آره، اینطوری تضمین می‌کنن که این میراث فقط تو یادها نمونه، بلکه توسط نسل بعدی به صورت فیزیکی به آینده منتقل بشه.
درسته. این کار یه نسل 1400 ساله رو تبدیل میکنه به یه بخش زنده و تپنده از هویت مدرن.
این واقعا آدم رو وادار میکنه مفهوم میراث رو دوباره ارزیابی کنه. تو دنیای مدرن ما، جایی که ما از ترندهای دیجیتال زودگذر و اطلاعات بیارزش اشباع شدیم، چقدر جالبه که آموزه ها و فداکاری های یه خانواده از قرنها پیش هنوزم میتونه بزرگترین گردنمایی های انسانی رو مهندسی کنه و همون نام هایی رو به ما بده که باهاشون خودمون رو معرفی میکنیم. این چیزیه که دفعه بعد که به تقویم نگاه کردید یا خودتون رو معرفی کردید میتونید عمیقاً بهش فکر کنید. از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.